الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورة چهارمی که در این بحث مطرح شده به حسب اون چیزی که در محاضرات آمده که این سورت چهارم در کلام محاضرات سورت دوم در کلام مرحوم محقق نعیمی و این سورت چهارم آخرین سورتی است که از موارد شک بین نفسی و غیریه و این سورت رو بیان بکنیم این بحث به طور کلی تمام میشه. در این سورت چهارم اینطور فرمودن که ما علم تفصیلی به وجود وضوع و علم تفصیلی به وجود نماز داریم، لیکن شک داریم که آیا صلات مقید است به وضوع یا مقید به وضوع نیست و این دو وجود یعنی وجود وضوع و وجود صلات متماثلان هستند متماثلان نیستند برخلاف فرض قبلی و صورت سوم که در صورت سوم همین فرض بود اما اونجا می گفتیم علم داریم به این که این دو واجب اطلاقاً و اشتراکاً تماثل دارند اما در اینجا تماثل برای ما معلوم نیست. ما علم داریم به وجود وضوع تفصیلاً، علم داریم به وجود صلات تفصیلاً، شک داریم که آیا صلات مقید است به وضوع یا مقید نیست اما خود صلات می‌دانیم که مشروط به وقته. آیا وضوع مشروط به وقت هست یا مشروط به وقت نیست این برای ما معلوم نیست. در صورت سوم می گفتیم علم داریم به این که هر دو نسبت به وقت مشروط هست، تماثل این چنینی بینشون برقرار بود اما در این صورت چهارم میگیم میدانیم نماز مشروط به وقت هست، نماز رو باید در داخل وقت خوند اما این وضوع که علم تفصیلی به وجود او داریم این وضوع را آیا مشروط به وقت؟ اگر وضوع مشروط به وقت باشه عنوان تیگری رو پیدا می کنه یا وضوع مشروط به وقت نیست عنوان نفسی رو پیدا می کنه. بنابراین از این جهت که نمی دانیم آیا وضوع مشروط به وقت هست یا مشروط به وقت نیست جوران امر بین نفسی بودن و غیری بودن وضوع به وجود می آن. لذا این می شود صورت چهارم جبران بین نفسی و غیری. مرحوم نائینی قدس سره در همون جلد اول اجود التحریرات در صفحه 248 فرموده است که اینجا ما مجموعاً 3 تا شک داریم و در هر 3 مورد ما اصالت البراءه را باید جاری بکنیم. خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو. فرموده است که شک اول ما در این است که این صلاتی که مشروط به وقت هست، آیا این صلات مقید به وضوع است؟ شک داریم در تقید صلات به وضوع. اینجا فرمودن ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا صلات مقید به وضوع هست یا نه، از براءت از تقیده. نتیجه این اصالت البراءه از تقید نتیجه این میشود که وضوع عنوان واجب غیری را نداره. نتیجه این می شود که وضوع عنوان واجب نفسی رو داره. این یکی. دوم، بله نه نمیخوایم حالا اثبات کنیم نفسی بودن رو، این نتیجه نفسی بودن رو داره. بلا اگر بخوایم بله با این عرض اثبات کنیم که وضوع واجب و نفسیون، این چه اصل مسلم. اما تعبیری هم که خود ایشون کردن میفرمن نتیجهش نتیجه نفسیه. بلا نمیخوایم اثبات کنیم که حتما این وضوع در این فرد که ما اصالت البراءه رو در تحقیق جاری می کنیم، حتما اثبات می کنیم که وضوع واجب نفسیه، نه. اما وقتی میگیم هم براءت از تحقیق صلاح به وضوع هست، همان نتیجهی که در نفسی بودن وضوع مترتب است، همان نتیجه ترتب پیدا می کنه. این شک اول. بعد فرمودن حالا چون فرض ما این است که ما نمی دانیم آیا این وضوعی که مسلم واجبه و ما علم تفصیلی به وجود او داریم، ما نمیدونیم آیا این مقید به وقت یا مقید به وقت نیست. در نتیجه یک شکی اینجا حاصل میشه و اون این است که قبل وقت صلات ما شک میکنیم آیا انجام این وضوع واجبه یا واجب نیست، اینجا اصالت البراءه رو جاری میکنیم. قبل از آنی که وقت صلات محقق بشه، قبل از آنی که زمان صلات محقق بشه، من نمیدانم اون وضوعی را که علم تفصیلی به وجود او دارم قبل از وقت واجب یا نه. اینجا یک اصالت البراءه را جاری می کنیم. این دو پس تا اینجا خوب فرض مسئله رو در ذهن شریفتون تصویر بفرمایید. علم تفصیلی داریم به وجوب وضوع، علم تفصیلی هم به وجوب صلات داریم. شک ما در ابتدا این بوده آیا این صلات مقید به وضوع هست یا نه، و فرض این است که علم به تماثل وجودین نداریم، یعنی میدونیم نماز مقید به وقته اما نمیدونیم وضوع مقید به وقت هست یا مقید به وقت نیست. این که علم به تماثل نداریم سبب میشه که وضوع مردد باشد بین نفسی و خیری. فرمودن در شک اول شک میکنیم آیا تقید واجب لازم یا نه، هم براعته. چرا؟ برای این که وجوب وضوع تفصیلا مشخصه، وجوب صلات تفصیلا مشخصه، نسبت به تقید روی نظر مرحوم ناینی شک ما میشه و شک قلبی. شک قلبی داریم آیا تقید لازمه یا لازم نیست، که اصالت البراءه رو جاری میکنی. این یک میه اصطراق خود وضوع. اینجا هم دو تا شک ما داریم. یک، شک میکنیم آیا گرفتن وضوع قبل از وقت، قبل از وقت سلام، این وضوع واجبه یا نه. اینجا هم نسبت به اصل وجوب وضوع ما علم تفصیلی داریم، اما اینکه وضوع مقید باشد به قبل از وقت، اینجا شک ما میشه شک بدی. لذا در همین جا چی جاری میکنیم؟ اصالت البراءه رو جاری میکنیم. شک سوم، احسنتم، در این صورت دوم که الان باز بیان کردیم نتیجه می شود نتیجه عرض می کنم غیری بودن، نه نفسی بودن. در صورت دوم حالا که ما شک می کنیم آیا وضوع قبل از وقت واجبه یا واجب نیست، ما میایم اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اصالت البراءه میگه وضوع قبل از وقت واجب نیست. وقتی وضوع قبل از وقت واجب نشد، نتیجه میشه وضوع رو چه زمانی باید گرفت؟ داخل وقت باید گرفت. اگر نتیجه این شد که وضوع را داخل وقت انجام بدیم، نتیجه این صورت دوم می شود نتیجه خیری بودن. پس تا حالا نتیجه صورت اول می شود نفسی بودن، نتیجه صورت دوم می شود خیری بودن. صورت سوم این طور فرمودند: اگر یک کسی قبل از وقت آمد وضوع گرفت، میگه خب حالا که من علم تفصیلی دارم به وجوب وضوع و علم تفصیلی دارم به وجوب صلات، میام قبل از وقت وضوع رو میگیرم، این وضوع باقی میمانه، هدفی صادر نمیشه، استمرار پیدا میکنه تا داخل وقت. اینجا شک می کنیم آیا اعاده این وضوع ثانیاً واجبه یا نه؟ آیا اتیان وضوع ثانیاً در داخل وقت برای کسی که وضوع را قبلا آورده خارج وقت، کسی که وضوع را قبلا در خارج وقت آورده آیا اتیان وضوع برای او در داخل وقت ثانیاً واجبه یا نه؟ فرموده اینجا برایت جاری میکنه. در اینجا اون چه که لازم بوده بر حسب علم تفصیلی آوردن وضوعه، الان هم داخل وقت باید نماز رو بیاره، اما اینکه این وضوع را حتما مقید باشد به اینکه در داخل وقت بیاره، به طوری که اگر قبل از وقت آورده باش نشه نماز بخونه، نه. اینجا نسبت به اینکه اعاده وضوع ثانیاً لازمه یا نه اصالت البراءه رو جاری میکنیم. در نتیجه این صورت سوم هم نتیجه میشه نتیجه چی؟ خیری میشه یا نفسی؟ نفسی میشه. بنابراین برای این که وقتی میگیم در داخل وقت لازم نیست آورده شود، همان وضوعی که در خارج وقت گرفته شده همان وضوع کافیه، نتیجهش نتیجه نفسی بودنه. لذا مرحوم نائینی در هر سه صورت براءت جاری میکنن و نتیجه اولی و سومی نتیجه نفسیت و نتیجه دومی نتیجه کیفیت. بله، در سه فرضه و ما که حالا واقع زمان نمیم چیه، ما نمیخوایم بگیم در واقع هم نفسی هم غیری، میگیم کسی که وضوع رو خارج وقت شک میکنه آورده یا نه براحت، خب این نتیجه غیری بودن. کسی که خارج وقت آورده داخل وقت شک میکنیم مجددن باید بیاره یا نه، بگیم براحته، این نتیجه نفسی بودن. سه صورت مختلفه و نفسی و غیری بودنشن به حسب ظاهره، اما واقعا در این که آیا نفسی یا غیری برای ما معلوم نیست و به حسب واقع نمیتواند. بله، صورت اول چرا؟ در صورت اول شک ما در لزوم تقییده، اما در صورت سوم شک ما در لزوم اعاده وضوع هست. میدونم در صورت اول شما میگید آقا من شک میکنم نماز مقیده به وضوع یا نه، از عدم تقییده. خب حالا نه میخوام این عرض کنم، خب بالاخره حالا اگر یک کسی وضوع رو خارج وقت آورد، وقتی کسی وضوع رو خارج وقت آورد در داخل وقت، این شک مطرح نمیشه که اعادش ثانیاً لازمه یا نه؟ ببینید شما اگر در صورت اول وقتی مسئله تغییر رو مطرح می کنید، معناش این است که آیا وضوع عنوان غیری رو داره یا نه، اما در صورت سوم با فرض نفسی بودن هم مطرحه، یعنی اگر وضوع یه واجب نفسی باشه و این رو قبل از وقت آوردی، بعد از وقت هم اعادهش لازمه یا نه؟ دوان بازی نفسی شک میکنی بگیم نه اعادهش لازمه، و لذا نتیجه فرض سوم با فرض اول در نفسی بودن یکیه، ولی اونجا اصالت البرائه از تحریه تجاری میشه، یعنی اصالت البرائه از غیریت جاری. اما در اینجا ما بگیم خود وضوع، اصلا شما نماز رو بذارید کنار، تخیل هم بذارید کنار، اگر یه واجب نفسی رو یقین داشتید باید انجام بدید، اما نمیدونید این واجب نفسی رو باید امروز انجام بدید یا فردا باید انجام بدید. اگر شما این واجب نفسی را امروز انجام دادید، فردا شک کردید که آیا بر شما انجامش واجبه یا نه، اینجا اصالت برای هم جاری نمیشه. لذا حالا اشکال دیرستی میخونی هم دست داره این حرف، حالا فقط این رو دقت کنید که حالا بخواییم بگیم با فرق این که اگرم نفسی باشه، اگرم وضوع واجب نفسی باشه و شما در خارج وقت انجام دادی، حالا اگر شک کردید بعد از وقتم باید انجام بدید یا نه، پس براحته. حالا مرحوم آروف کوی دیگه این جایی برای شک نیست، فرمایش ایشون عرض میکنم. حالا نحوه ارتباطش اگر آمدیم گفتیم وضو قبل از وقت او به عنوان واجب انتصار شده، این دیگه غیری نیست. دقت می‌فرمایید اگر آمدیم گفتیم وضو قید برای صلات هست، البته میشه غیری، چه قبل از وقت باشه چه بعد از وقت باشه، اما اگر آمدیم گفتیم خود وضو را با قطع نظر از تقلیدش به صلات بررسی کردیم، اینجا عنوان نفسی رو پیدا میکنه. منطقه یه نفسی است که مشکوک آن یا قبل از وقته یا اطلاق داره. حالا یه دو صورت رو مرحوم آقای خویی رو بیان کردن که او رو عرض کنه روشن‌تر میشه مطلب. پس این خلاصه فرمایش مرحوم محقق ناینی، لذا دیدیم که مرحوم ناینی در این صورت چهارم هم سه فرض و سه تا شک را عنوان فرمودن و در هر سه تا براعتی شدن، و به نتیجه مرحوم ناینی در تمام صور دوران بین نفسی و غیری اینجا اصل عملی چی جاری کردن؟ براعت. اون صور قبلی رو ببینید، در تمام این صور مرحوم ناینی و همچنین صورتی که امروز خوندید به عنوان صورت رابع درس کردیم، این رابع در کلام محاضرات در کلام خود مرحوم ناینی صورت دوم، این براعتی شده است. مرحوم محقق خویی قدس سره در جلد دوم محاضرات در صفحه 393 و همچنین در همون حاشیه ازود و تقریرات جلد 1 صفحه 248 ایشون یک حاشیه رو در فرمایش استادشون دارن به این بیان. این فرمایند که ما اگر آمدیم گفتیم وضو عنوان غیری رو داره، لا محاله این وضو که عنوان غیری رو داره مقید به وقت میشه. اما اگر این وضوع عنوان نفسی رو داشته باشه، می فرماید اینجا دو صورت داره که بین این دو صورت یه مقداری در کلام مرحوم نائینی فرق شده. حالا این تعبیر رو سما می کنیم، گویایشون اینطور رو هم بفرماید که مسئله در اینجا دو صورت داره. فرمودن شما فرض ما این است که علم داریم به وجوب وضوع تفصیلن، درست علم داریم به وجوب صلات تفصیلن، اونم درست، و شک داریم در این که آیا صلات مقیده به وضوع هست یا نه، اینم درست. اما الان که اینجا فرض این است که این وضوع و صلات بینشون تماثل نیست، وضوع یه احتمالش این است که نفسی باشه، یه احتمالش این است که غیری باشه. اگر غیری باشه حتما مقید به وقت، اگر که الواقع وضوع غیری شد این مقید به وقت. اما احتمال دیگر این است که وضوع نفسی باشه. می‌فرمایند این جایی که وضوع عنوان نفسی رو داره خودش دو احتمال داره، یا نفسی مقید یا نفسی مطلق. یعنی چی؟ یعنی یه احتمال این است که وضوع واجب نفسی مقید به قبل از وقت باشه، قبل از آنی که وقت یا بعد این وضوع رو انجام بده. این یک. دو، واجب نفسی مطلق، یعنی احتمال دوم این است که وضوع عنوان واجب نفسی رو داره اما نه مقید به قبل از وقت، بلکه به عنوان مطلق، یعنی وضوع مطلقا چه قبل از وقت بیاری چه داخل وقت بیاری عنوان چی رو داره؟ نفسی رو داره. پس ببینید ایشون می‌فرمایند ما باید این اینا رو تفکیک کنیم. ما حالایی که به این نقطه می‌رسیم که وضوع مردد است بین نفسی بودن و غیری بودن، اگر غیری باشه مقید به وقت لا محاله، یعنی اگر غیری شد همانطوری که صلات مشروطه، چون ما قبلا خوندیم واجب غیری اطلاقا و اشتراطا تابع چیه؟ ذی المقدمه. اگر گفتیم این وضوع عنوان واجب غیری رو داره، لا محاله مقید به وقت. اما اگر واجب نفسی باشه، چون دو احتمال میگیم، یه احتمال غیری یه احتمال نفسی، اگر نفسی باشه باز دو احتمال در جریان داره. یک، نفسی مقید به قبل از وقت، یعنی این وضوع که به عنوان واجب نفسی بر شما واجبه مقید است که این که قبل از وقت واجب باشه. دو، عنوان اطلاق رو داره. عنوان اطلاق این وضوع به عنوان واجب نفسی بر شما واجبه، میخوای قبل از وقت بیار میخوای داخله. فرمودم که اگر این وضوع واجب نفسی مقید به قبل از وقت باشه، شما مرحوم نائینی آمدید اینجا اصالت البراءه رو جاری کردید، گفتید اگر در شک دوم، در شک دوم گفتید اگر شک کنیم وضوع مقید به قبل از وقت و آوردن وضوع قبل از وقت واجب یا نه، براءت جاری میکنیم. میفرمان این اصالت البراءه معارض داره. معارضش این است که وضوع بعد از وقت و بر شما واجب یا نه، در اون هم اصالت البرائه جاری میشه. اجرای اصالت البرائه در قبل از وقت معارض است با اجرای اصالت البرائه در وضوی بعد از وقت. و معلوم آقای خوبی فرمودن در این صورت می شود از سغریات تدریجیات، تنزل در تدریجیات. یه بحثی رو شما در رسائل خوندید، اونجایی که علم اجمالی دارید یا این درکی که امروز دست شما نجسته یا درکی که فردا به دست شما خواهد رسید، اینجا نزاع بین اصولی این که آیا همونطوری که علم اجمالی در جمعیات جمعیات این طرفه میشه الان موجودن، همونطوری که در جمعیات علم اجمالی تنجز داره، آیا در تدریجیات هم تنجز داره یا نداره؟ یعنی یک طرف علم اجمالی امروزه، یه طرف علم اجمالی یه ساعت بعده، دو ساعت بعده. مرحوم آقای می‌فرمان ما در جای خودش تحقیق کردیم، اثبات کردیم که علم اجمالی در تدریجیات هم منجزه. بنابراین الان نمی‌دونیم وضوع قبل از وقت واجبه یک یا وضوع داخل وقت، این دو درسته اینا تدریجی هست، تدریجی هست طرف دوم بعد از طرف اول زمانش محقق میشه، اما این علم اجمالی هم منجزه. وقتی منجز شد اینجا اصالت البرائه در هر کدام تعارض میکنن، تصاحب میکنن و باید احتیاط کنیم. احتیاط چیه؟ احتیاط این است که اینجایی که احتمال میدیم وجود نفسی وضوع مقید به قبل از وقت باشه، شما قبل از وقت وضوع رو بگیرید، وضوع رو داشته باشید. در داخل وقت اگر اون وضوع استمرار پیدا کرد، اینجا دیگه اعاده مجددش لازم نیست. این در فرضی که مقید باشه. اما فرمودن حالا اگر فرض کنیم این وضوع وجود نفسی مطلق داره، میگن اگر مطلق باشه که دیگه جایی برای اجرای اصالت البرائه نیست. چرا؟ به دو دلیل. خوب دقت کنید، بحثای خیلی جالب و دقیقه. شما ببینید اینجا علم تفصیلی دارید به وجود وضوع، خیلی علم تفصیلی به وجود صلات، خیلی شک در تقید صلات به وضوع، اینم درست. اما میگید نمیدونم وضوع یا واجب نفسیه یا واجب غیری. ما میگیم یعنی مرحوم آقای فرمان اگه نفسی باشه، اگه نفسی باشه که احتمال تقیدش به قبل از وقت باشه، همون اشکالی که گفتیم تعارض. اما اگر وضوع واجب نفسی مطلق بود، مطلق یعنی هم قبل از وقت میتونید وضوع رو بیارید هم بعد از وقت، اینجا یه جایی برای اصالت البرائه نیست. به دو دلیل. یک، اینجا دیگه شکی برای شما باقی نمیمونه. وقتی فرض میکنید واجب نفسی مطلق هست، یه برای شما شکی باقی نمیمونه تا بخواهید حکم رو جاری بکنید. این اولا. و اجرای حکم در صورتی است که شما شک داشته باشید. و ثانیا می‌فرمایند ما در جای خودش گفتیم اصالت البرائه یک اصل امتنانیه. اصل امتنانی یعنی برای این است که مشکل مکلف را و تکلف و تزیب مکلف را برطرف کنه.
مکلف را فی صحتن قرار بده. یادتون هست در روایات اصالت البرایه یه تعبیری بود الناس چی؟ فی صحت ما لا یعلمون. بنابراین اصالت البرایه برای این است که یه توسعه‌ای در میدان عمل به مکلف بده. حالا اینجا به این آقا با فرض این که وجود وضو نفسی مطلقه ما بیاییم اصالت البرایه از اطلاق جاری بکنیم، اصالت البرایه از اطلاق میشه رفع اطلاق، رفع اطلاق مقتضای اصل براعت نمیتونه باشه، اونی میتونه مقتضای اصل براعت باشه که رفع زیر باشه، اما بخواد اصالت البرایه بیاد اطلاق رو از بین ببره، جرماتسعه مکلف رو از بین ببره، اینجا اصالت البرایه جریان نداره. فقط میفرمن ما حرف استادمون مرحوم نائینی رو در همون فرد سوم قبول میکنیم. در اونجایی که کسی وضوع را قبل از وقت آورده در داخل وقت شک میکنیم آیا اعادش مجدداً لازمه یا نه؟ البته فرض این است که وضوع باقی مونده، یعنی هدفی چیزی صادق نشده، در داخل وقت شک میکنیم آیا این وضوع اعادش ثانیاً لازمه یا نه؟ میفرمان اینجا اصالت البرایه جا داره. چرا؟ چون اون مقداری که برای ما ثابته اگر هم در واقع نماز مقید باشه مقید به اصل وضوع هست، اما مقید باشد به وضوع یه داخل وقت، مقید باشد به وضوعی که حتما در داخل وقت انجام شده باشه چنین چیزی نیست. لذا در اینجا برای ما اصالت البرایه در این فرق جریان پیدا میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا در این دقت بفرمایید ببینیم که آیا عرض میکنم که این بیان کدام درسته، آیا بیان مرحوم نائینی درسته یا بیان مرحوم آقای خویی. ما فردا ممکنه حالا از بعضی از آقایون نظر مرحوم نائینی یا نظر آقای خویی رو سوال کنیم ببینیم کدوم یکی از آقایون میتونن خوب تغییر کنن. احتمال داره حالا این وحشت ایجاد نکنه آقایون تشکیل نیارن. و صلی الله علیه و سلم.